رادیو فرهنگ.
درود و مهر دارم دوستان گرامی، شنونده رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور صدا و سخن ما رو دارید. امروز همراه میشویم با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، مستندساز، و در آخرین برنامه سال 1398 همراهتون هستیم. سال آینده بازپخش همین برنامه رو با آگاهی دوستان خواهیم رسان. صفحه کلاج شماره 114. این هفته ویژه برنامه سوم ویروس کرونا و چگونگی برخورد حکومت با این ویروس می باشد. از بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و دامن زدن و شیوع این بیماری توسط مسئولین خود نظام سیاه و تباه اسلامی. همچنین امسال که این برنامه تم نوروزی هم دارد، ولی چه نوروزی که همراه با مرگ و نیستی است، و بهتر است که بمانید در خانه. و این مرگ و نیستی تنها و تنها به خاطر بی‌لیاقتی مسئولین حکومت. و همچنین اخبار ریز و درشت دیگری از هنرمندانی که در کنار مردم بودند محکوم کردند بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی را، و همچنین هنرمندانی که بر سفره خون مردم نشستند و در کنار یک رژیم تبهکار و جنایتکار که دزد، قاتل، آدمکش، هواپیمای خودی را با دو موشک سرنگون میکنه، باعث مرگ بیش از 176 تن میشه. آبان را فراموش نخواهیم کرد، بیش از 1500 تن را میکشن که در میان آنها 22 کودک بوده. و این هنرمندان مورد نفرت و انزجار مردم در کنار این حکومت اشک حسرت برای یک قاتل حاضرن بریزن، اما یادی از مردم مبارز و کشته های آبان و سایر کشته های توسط نظام جمهوری اسلامی حاضر نیستن حتی یک همدردی هم داشته باشن. میشنویم با رضا آزادی برنامه 114 صفحه کلاج، و پیشا پیش هم نوروز را به دوستان شاد باش میگویم. رضا آزادی پیش از اینکه برنامه خودش رو آغاز کنه، پیشکشی دارم. ترانه ایست به نام ضربه کاری که خواننده این ترانه علی خدابنده می باشد. من سعید احدی در رادیو فرهنگ گاتنبرگ سوئد پیشاپیش نوروز را شاد باش میگم. بهارانتون خجسته باد. سال آزادی سال پیروزی باشه. سال 1399 و دیگر شاهد مرگ و نیستی و تباهی از حکومتی که جز جهل و خرافه و جمود فکری و عقب ماندگی و تفکرات ما قبل تاریخ چیزی دیگه نداره رها شده باشیم. برویم و برنامه 114 صفحه کلاش، ترانه ضربه کاری، علی خدابنده.
عجب ضربه کاری زده چشماست به قلبم، بگو بعد تو واسه عاشقی کردن کجا رو بگردم، بدون من این جا نرو، بی تو ته این جاده رو نمیشه که رفتش، مگه کسی پیدا میشه که اینجوری وابستشه، مگه کسی هستش، حتی همه دنیا باشن تو نباشی تنها میشم، چی تو چشته که یه تنه همه یه دنیا میم، اگه بری تنها میشم جلو همه رسوا میشم، چی تو نفسات مرمه همه یه دردا میم. چشته که یه تنه همه یه دنیا می، اگه بری تنها میشم جلو همه رسوا تو نفسات مرم همه یه دردامی.
یا آقا ما قرصشو خوردیم، خب خدا هم قیامت آمپولشو تو هم بیخ فرو میکنه، هر که اینجا قرص نماز رو بخوره نماز نخونه خدا این بلا رو سرش میاد.
زود باش حالا جعبه دنده چیبو میشه، زود باش.
جعبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم. وای چا پیداش شد.
داداش از صفحه کلاجشه، متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
دوستانی اصرار بر این دارن که ما شهرستان خانسار را قرنطینه اعلام کنیم. من این کار را نخواهم کرد. قرنطینه ضمن اینکه شرایط خودش رو داره، تبعات بعدی رو هم داره. یعنی شما تا سالها این اسم بر روی خانسار خواهد موند، شهری که ریشه دار هست، شهری که دارالمؤمنین هست، شهری که علما و در واقع فقهای فراوانی رو تربیت داده. اگر به اسم قرنطینه ما اینو معرفی کنیم، پدیده خوبی نخواهد بود.
بله، شهر خونسار شهر فقها است و قرنطینه واسه چی؟ اصلا احتیاج نداره. یه دخیل میبندیم، یه ده 15,000 نفری مردم کشته میشن، بعدن تو تاریخ که مشکل خاصی نداره، بالاخره تحریف تاریخ میکنیم و این چرت و پرت رو درستش میکنیم. عراجیفایی که این بابا داره میگه رو برش میگردونیم و میگیم شهر فقها بوده و خونسار اصلا این آدم نکشته نشده تو این اتفاقات کرونا و و و, و چی باید بگم دیگه. سلام از اون خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه با ویژه برنامه سوم کرونا و آخرین برنامه صفحه کلاژ در سال 98 در خدمتون هستیم و عراجیف هایی که شنیدید استاندار یا استانداری اصفهان یا فرماندار شهرستان خونسار بود، یا که ایشون خیلی راحت میگفتش که ما قرنطینه نمی کنیم. مگه میشه؟ این شهر فقهاست، یه اونش احمق و نادان و جاهل ریختن تو این خونسار یا خونسار به قول معروف، مراجع تقلید ما زیاد دادیم اینجا بیرون. همین آیت الله خونساری از اینجا آمده بیرون، ما حالا بیاییم قرنطینه کنیم؟ یه چیزی میگیدم بابا، دمتون گرم. ویژه برنامه هست، برنامه خیلی سنگینه. متاسفانه روزهای خیلی بدی رو کشور ما داره سپری میکنه و من دوست دارم این برنامه رو که برنامه قبلی تقدیم کردم به پرستگان، پرستاران و دکترای عزیز که جونشون رو کف دستشون گذاشتن، این برنامه رو هم تقدیم کنم به کارمندان بانک، کارمندانی که واقعا مظلوم واقع شدن و مثل پرستاران و دکترها باید بانک ها رو باستان کنن، مردم کار بانکشون انجام بدن. و دیدید عکس ها رو دیدید که طرف کلش رو میبره توی اون گیشه و حالا ویروس رو قشنگ منتقل که میکنی چی به اجداد طرف هم منتقل میکنه. من تقدیم میکنم این برنامه رو به این عزیزان و امیدوارم که خدا قوت باشه، خدا قوت بهشون میگن و امیدوارم که سالو با خطری کمتر سپری کنه، هرچند که 17 نفر از این کارمندان عزیز فقط فکر کنم در تهران فوت شدن. بریم برنامه رو شروع کنیم و برنامه هستی که برنامه شب عید، مثلا میخواستیم برنامه شب عید رو ببینیم ولی واقعا دل و دماغ ماها دیگه به بزن و بکوب اینا نمیچرخه دیگه، ببخشید دیگه. 114 برنامه صف کلاس در خدمت هستم.
آقا سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. تو کشور یه شغلی وجود داره که سالی دو بار باید بری روی پشت بوم و بگی اینهاش. بعد یه شغلی دیگه هم وجود داره که وقتی اون اولی گفت اینهاش، شما بگی آره آره خودشه. ستاد استقلال کشور 700 تا کارمند داره، یه تعداد روحانی هم داره که اون آره خودشه رو میگن. اگه به فرض بگیریم اینا هر کدوم مایی 1 میلیون، که البته بیشتر میگیرن، میشه مایی 700 میلیون و سالی 8.5 میلیارد حقوقشونه جدا از ایاب و زهاب و وسایل. کارشون هم همینه، سالی دو بار باید بگن اینه هاش.
بله، سالی دو بار باید شما برید بالا پشت شما باید بگید اینه هاش. دقیقا کاری که آخونده فقط دارن میکنن و 2500 میلیارد تومان بودجه سال 99 تخصیص یا اختصاص یافته به حوزه های علمیه در سراسر کشور و چه دل دوزی میشه و فقط 500 میلیارد تومان، یعنی 1/4 اختصاص داده شده به کرونا، کرونایی که داره میکش و میاد جلو. و گفتم امیدوارم که تاریخ تکرار نشه و 1283 وبا آمده بود در مملکت ما که توسط همین آخونده وارد مملکت ما شد تکرار نشه، هرچند که داره تکرار میشه دیگه. خب من دیگه گفتم کرونا بودم، اولین با شوخی آغاز کنیم برنامه را. همونجوری که میدونید، میدونستن اینا که مملکت ما، میدونستن از هفته بهمن میدونستن که کرونا وارد مملکت شده. ببینید آقای حریرچی که آمد 2 هفته پیش آمد در اولین ویژه برنامه کرونا آمد من کرونا گرفتم، خیلی باحاله. ایشون نمرده هنوز و ایشون آمد توی تلویزیون و خیلی راحت ببینید چه چرت و پرتایی گفته.
تنها مرز ورودی ما از چین فرودگاه بین المللی حضرت امام هست که تقریبا هر روز یه پرواز ورودی داریم. کارشناسان ما اونجا مستقر هستن با دستگاه‌های مخصوص، تب افراد همه ورودی رو، درجه حرارت بدنشون رو میسنجن، غربالگری اولیه رو انجام میدن و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدن. اونی که من میتونم به ملت عزیز بگم این که الان ما در داخل کشور هیچ نگرانی، ما در داخل کشور هیچ نگرانی در این زمینه نداریم.
ما تقریبا همینجوری که میدونید اولین بیمارستانی هستیم که در پایتخت به عنوان سانتر اصلی پذیرش بیماران کرونا مشخص شدیم و از نیمه بهمن ما آماده بودیم و از اول اسفند به طور کامل بیمارستان تخلیه شد. در حال حاضر ما و بیمارستان مسیح دانشوری تمام تخت‌هامون رو اختصاص دادیم به این بیماران و به طور متوسط ما از اول اسفند روزانه مراجعاتمون 2 برابر شد مراجعات سرپاییمون، یعنی از 250 عدد در 24 ساعت به 450 تا 500 نفر رسید.
بله میدونستن اینا از 5 بهمن ما میدونستن که کرونا وقتی وارد چین شده وارد ما کشور ما هم شده و آقای حریرچی خیلی راحت گفتش که با دستگاه های مخصوص ما تبا انزم گرفتیم، که اگه دقت هم که روز اول دوتا از این نرسک ها از این پرستارهای کوچولوات گذاشته بودن اونجا و از این چوب بستنی ها میکردن تو حلق مردم میدن مثلا خوش نیست و این من گفتم برو تو کرونا نداری و الان این آقا میگه که دوتا بیمارستان رو ما کلا باز کرده بودیم و برای این میدونستن همین مسئله میدونستن فقط به خاطر نکبت اون 22 بهمن و اون حاج قاسم 49 حاج قاسمشون و 2 بهمن ما و اینکه حالا ثابت هم شده که مده ها میرن پیش آقا. گوش کنید ببینیم چی میگه این مده هم جالبه و اون آقا هم خبر داشته و در جمع یه جمعی میگه که این چرت و پرتا چیه، قوم قرنطینه کنیم، اینا توطئه آمریکاست. البته مده های چیز دیگه میگه ولی این خبری که من گفتم جای دیگه رسیده. اینا گوش کنید مده ها ببینیم چی میگه در رابطه با حاج آقا. برای آقاشون
پیشگیری باید بکنیم. علما ما نمیدونن، مجتهدا ما نمیدونن. با دستور آقام که مشرف شدیم ازم شد که عزیزان که موافقه هستن نداشته ما دست آقا ببوسیم. چرا؟ ما بی احترامی کردن. نخیر، حفظ جان آقا و مواجه هر کس باشه.
نمازت رو خوندی یه هوی پیچوندی، نه حالت رو کاشتی ولی وقت نداشتی، خودت رو تو خونه قرنطینه کردی، جلو ماس نداری تو با ما چه کردی؟ تو گفتی که شنبه، ما هم گفتیم عله، دوباره دروغ و یه وعده یه بوم و دوباره پیچوندی، تو هر چیزی موندی تو غیر کلیدت. دقیقا چی داشتی؟ از انجون کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی فریدون؟ فریدون کجایی؟ دقیقا کجایی؟ حسن جون کجایی؟ کجایی دلام از سب؟ دقیقا کجایی؟
بله، سرصده همه در آمده و همه توی خونه هاشون نشستن. خب هنرمندا اینجا نقش بسزایی دارن و بعضی هستن که جونشون رو کف دستشون گذاشتن و میان حرفایی که باید بزنن رو میزنن، یکی مثل محمود شهریاری، یکی مثل ارجنگ امیرفضلی، حالا بعضی انگ از خودشونه بهشون میزنن، زیاد مهم نیست، مهم اینه که آدم انقدر جرأت و جسارت داره که این کار رو داره میکنه. رامبد جوانم خیلی دیگه آمپر سوزون دیگه، یعنی آمپر چسبوند. گوش کنیم این رامبد جوان چی میگه.
هی میشنویم که یک کسی رو پیدا کردن که ماسک احتکار کرده، یکی رو پیدا کردن که دستکش احتکار کرده، الکل احتکار کرده. بعد خب همه اینا رو گرفتین دیگه که فهمیدین احتکار کرده طرف دیگه. خب چرا تو بازار نیست؟ چرا به راحتی چی پیدا نمیشه؟ چی باید گفت واقعا؟ بعد چرا نمیگین اون کسی که احتکار کرده رو گرفتین چی کارش کردین؟ چی شد؟ چرا هیچ کسی هیچ گزارشی نمیده؟ دیدین تو این مملکت هیچ مسئولی خودش رو موظف نمیدونه بیاد بگه که آقا ما بعد این کارا رو میکردیم، بلد نیستیم، سوادشو نداریم، امکاناتشو نداریم، مدیریت نمیدونیم چیه اصلا و بابتش عذر میخوایم. اصلا عذرهای معنی نداره تو این مملکت. ما باید بشینیم ببینیم که گن زده میشه، بعد جمع میشه، جمع نمیشه، بعدی 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 بعدی. یعنی واقعا دیگه شورش در اومده. ما خیلی ملت با حیایی هستیم که انقدر بی مدیریتی و سوء مدیریت میبینیم و هیچی نمیگیم. ما با حیا هستیم، آره، ولی ماجرا اینه که مسئولین ما خیلی ماشاءالله روشون زیاده که انقدر خرابکاری، انقدر سوء مدیریت، انقدر جون مردم، مال مردم، حیثیت مردم، آبروی مملکت و و و و و بازم هیچ کس نه استعفا میده، نه عذرخواهی میکنه، نه میاد بگه که آقا شر بده بهمون. چقدر سخته، چقدر.
بله جناب رامبد جوان، خیلی سخته، خیلی سخته. زمانی که شما برنامه خندوانه رو دارید و میلیاردی پول در میارید، همین مسئولین رو دعوت میکنید و میخندید بهشون، خاطر براتون تعریف میکنید، میخندید، ولی به سلابه نمیکشیدشون که بگید که آقا مدیریت بحران خوندی تو چرا استعفا نمیدی؟ الان که پایین چی میگم بیرون از گوت هستی و دیگه به تریبون نمیدن، میای تو ماشینت و این کار رو انجام میدی. دست درد نکنه، بازم جرأت و جسارت داری که این کار رو انجام دادی. لااقل مثل مهران مدیری نیستی که مردم رو تو خونه هاشون بکشینی بیرون و بیای مردم رو مسخره، یعنی مردمی که باید تو خونه باشن، باید، وضعیتشون وحشتناکه، همه دارن میگن بشین تو خونه، بشین تو خونه. حالا من ویدئویی هست که صداشون رو براتون بذارم، بریم صحبت های مهران مدیری هم بذارم براتون که با اون برنامه دوره همیش مردم رو دور هم جمع میکنه، فقط ذوق میکنه که با فاصله نشستن ضد عفونی شده، نمیدونه ناقل بیماری طرف رو کفش میتونه این ویروس وارد بدن انسان بشه. بریم گوش کنیم و ایشون تریبون داره و ببین چقدر قشنگ مسخره میکنه و چقدر قشنگ ملت هم میخنده.
کلن آدمیزاد اون چیزی رو مینویسه و میگه که میبینه. خب ما هم که الان در قرنطینه ایم چیزی غیر از کرونا نمیبینیم و نمیشنویم. یک دقیقه هم که از خونه میریم بیرون کارت آبربانکمون رو الکلی میکنیم، میدیم فروشنده ایم، اون میکشه تو پوز الکلیش میکنه، پسمون میده، میگه رمز تو بزن. ما الکلی میکنیم، رمز رو میزنیم، اون سبابه و شست رو الکلی میکنه، رسید رو تحویل میده. خواهش من اینه که تا اطلاع ثانوی از فندک در محافل عمومی استفاده نکنید، چون الان هممون آغشته به الکلیم، خدایی نکرده یه جرقه به هر کدوم از ما بگیره نصف جنگل های شمال میسوزه.
بله، صحبت ضد عفونی شد. دو نفر دارن یک اتوبوس ضد عفونی میکنن. ببینید یکیشون چه حرفای شنیعی میزنه، یعنی واقعا فرهنگ را جور دیگه ای عوض کرد، یعنی فرهنگ جامعه عوض شده تو این 41 سال و واقعا فاجعه است.
اصلا بانوانش دمیدم نکردی نکردی هرچی تعدادشون کمچه بهتر،
جز شرمندگی چی دیگه بر آدم نمیمونه دیگه که چی آدم باید بگه که یک مشت نمیدونم چی آدم باید بگه. همین آدم قفل میکنه، یعنی فرهنگ ناقصی که درست کردن، فرهنگی که ضد زن درست کردن. و چند روز است که یک فیلمی آمده بیرون که یک نرخر بسیجی از این عرازلا با لگد میزنه توی شکم یک خانومی که حالا با اینا بدحجاب هست و اینا، و چندین مردم خیلی عادی دارن نگاه میکنن بدون اینکه هیچ مشکلی پیش بیاد اینا، و خانم شکایت کرده و دادستانی قوه قضاییه خیلی کار زیبایی انجام داد از در عقب و گشتن ببینن کی این فیلمو پخش کرده بگیرنش. این مملکت ماست. و رابرت دنیرو خیلی عصبانی شده بود، این فیلمو گذاشته بود تو توییتش و توضیح داده بود که این کار روزانه خانمای ایرانیه و خانمای ایرانی با حجابشون با بی‌حجابیشون پدر رژیم رو در آوردن، و اون اعتراض کرده بود مردایی که داشتن فقط نگاه میکردن. خیلی زشته، خیلی زشته. خب یکی از کسانی که فرهنگو سوراخ کردن همین آخوندان دیگه. ببین تو شرایطی که همین آقا بشین تو خونه، ببین آقا دیگه میبینن خیلی گندش در بالا میاد و دیگه تیر و تخته‌های زریها دیگه جواب نمیده، ببینید چی میاد عراجیفی پرت میکنه.
اگه آقای مایده اشاره کنه ویروس که زهره، همه اونایی که سازنده این ویروسان همشون قلقم و نابود میشن. ایوان نجم نجم سفا در به مگر چه بارگاهی دارد، ای کعبه به خود مناز از روی شرم، جایت بنشین که هر که جایی
دارد. چون کنم اینجا نجف اشرف به اولین جایی که بسته هم نجف اشرف بود، هم خونه حسین قبر حضرت علی، و کعبه را داشت به رخ میکشید، یعنی این نجف را داشت به رخ کعبه میکشید، حتی که یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکی نبود، کاملا به حقیقت پیوست و خونه خدا هم بستن. و چند تا عکس آمد بیرون که هیچ کسی تو اون حیات صحنه چی اسمش خونه خدایی و خونه کعبه است و اینا نیست، و امام رضا هم بستن، حضرت معصوم هم بستن. اگر روز اول این کار کرده بودن این اتفاقات نمی افتد. هفته پیش هم براتون گفتم که علم الهدا آمد گفتش که این تیر و تخت ها اینا شفا نمیده، نفس امام رضا است که شفا میده. خب صحبت این کروناست و کرونا و کرونا، و یک سری هم هستن که تئوری توطئه دارن، تئوری این توهم توطئه دارن و یارو از آمریکا دعوت کردن، یارو نادر طالبزاده شبکه افق متعلق به سپاه هستش، یه نفر دعوت کرد از آمریکا و ایشون از آمریکا داره میگه که این ویروس رو آمریکایی‌ها دادن به گوش کنید، گوش کنید، اصلا خیلی خنده داره مملکت ما.
آمریکا در بعد از جنگ جهانی دوم واقعا شروع کرد به ساخت لابراتوارهای بسیار پیشرفته برای توسعه سلاح‌های بیولوژیک. به نظر من کرونا ویروس جدید یه ساختار بسیار عجیب و غریبی داره و میزان فوتی‌های ما به نظر من یه مقدار برای من عجیب، تعداد فوتی‌هایی که الان تو کشور داریم به دلیل تیپ ویروسی که من دارم شناسایی میکنم. ایتالیا رو نگاه بکنید، چرا در ایتالیا الان تعداد مرگ ها اینقدر بالاست؟ ایتالیا کشور اروپایی است، آنالیز ما نشون داده چون ژنتیک مردم ایتالیا شباهت بسیار زیادی به ژنتیک مردم ایران داره. ما داریم درباره یه چیزی صحبت میکنیم که حالا من احتمالش رو دارم میدم به نام اتنیک وپنز، سلاح‌های نژادی، سلاح‌های بیولوژیکی که میتونه به نژاد خاص پاتوژنسیته یا مرگاوریش بیشتر از نژادهای دیگه باشه. این از لحاظ
آره نوع مرگ ما فرق میکنه، بخاطر اینکه ما مسئولین بسیار بیشعوری داشتیم که رأسش مقام معظم رهبریتونه که هفتم بهمن میدونسته که کرونا وارد ایران شده، وقتی بهش میگن میگه که اینا توطئه آمریکاست و هنوز هم میگه توطئه آمریکاست و تو هم میای به قول معروف ماله رو میکشی روش که بعد توطئه آمریکاست، آمریکا این ویروس رو انداخته، که خودش هم الان درگیر شده که وضعیت اضطراری دو روز پیش آقای ترامپ اعلام کرد. بریم یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم ادامه برنامه. آهنگ بسیار زیباییه و این ویژه برنامه کروناست، در صورت ویژه برنامه عید نیست، اولی آخرین برنامه سال 98.
نشستم کنارت، تو به من میگی چه خوبه خوب حالت، روبرو منظره عشق نگاهت، من بشم فدای اون صورت ماهت، تو با اون دلبریات و دل و گردی، نبینم بگی تو عشقم کم بودی، توی که تنهایی رو از بین بردی، منو دستش تو دل تنگی سپردی، پس به این بیرون زیر بارون یه چطر سر دوتامون، بگی عشقم میگم جونم، وقتی میبینمت میشم آروم، پس بریم بیرون زیر بارون یه چطر سر دوتامون، بگی عشقم میگم جونم، وقتی میبینمت میشم آروم.
هاشمی.
آهنگ امیر آراد خوبه حالت که تقدیم شما عزیزان، که مطمئنن حالتون خوب نیست، هرچند که باید حال ما خوب باشه که بتونیم عزیزان در ایران رو بتونیم کمک کنیم و به یک نوعی سپورتشون کنیم. در حالی که التماس میکنم خوناتون بشینید و یک پرستاری احرانون براتون سراشو میذارم، میگه التماس میکنم خونتون بشینید نیایید بیرون، با این قبیله که امام رضا و یک نرخر آخوند و اسفندود میاند بالا سر کرونایی که هر لحظه امکان داره اینا هم به قول معروف کرونایی بشه، در حالی که خانواده این عزیزان نمیتونن از نزدیک اینا را دست بزنن، ملاقات کنن، در کنارشون باشن، این عرازل میان و شروع میکنن به عرازل کشی. اول صحبت های پرستار رو گوش میکنیم و بعدش میریم سراغ این عرازل.
نیاید، شما رو به پیر، شما رو پیغمبر از خونه بیرون نیاید، اوضاع خیلی خرابه، نیاید لعنتی ها، بیرون نیاید، بیرون نیاید، کارش میکنم بیرون نیاید، از تو صد نفر جلو من جون دارم، بیرون نیاید، تو رو خدا بیرون نیاید، کارش میکنم بیرون نیاید.
علی موسر رضا، علی موسر رضا، علی موسر رضا، علی موسر رضا،
تو رؤوف و مهربانی، قبله درماندگانی، جالی ابن موسر رضا، از تو ممنونم دلم را.
بله، بیرون نیایید، خواهش میکنم ازتون بیرون نیایید، بیرون نیایید، بیرون نیایید، خونه هاتون بمونید. شب عید، چهارشنبه سوری نزدیک، دو روز دیگه چهارشنبه سوری، سه شنبه، و خواهش میکنم ازتون بیرون نیایید. چهارشنبه سوری میمونه، سال آینده اجرا کنید، خانواده بعدها ها میتونید برید بغلستشون بشینید تا دلتون بخواد، ولی یه کاری نکنید که برید سر قبرشون بشینید گریه کنید. اجازه بدید که این جان عزیزان عزیزه، همونجور که جان شما عزیزان عزیز هستش. به فکر هم باشین بیرون نیایید، هرچند که امام جمعه ماشر کسی که اون بیشرفی که در جریان دوشکا گذاشتن و کشتن مردم در نیزارهای ماشر بودند، ایشون میگه بیرون نیاد. حالا چه بازی برای کودکان و چه توصیه‌ای و چه پیشنهادی برای بچه ها دارن؟ بیرون نیاد، ببینیم آقای امام جمعه ماشر چه زر و زوری میزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده محترم سلام علیکم. در کلیپی که قبلا خدمت شما تقدیم شد، پیشنهاد شد که در این روزهایی که ویروس کرونا بالاخره منتشر هست و خانواده ها و بچه های عزیزشون داخل خانه ها هستن، طبیعی است که بچه ها از فضای خانه خسته میشن. بچه کارش بازیه، شما باش بازی کنید، قصه بگید، داستان تعریف کنید، و مخصوصا بازی که این کودکان عزیزتون خودشون در متن این بازی باشن. ما الان بهتون نشون میدیم که یک صحنه طراحی کردیم، صحنه جبهه است که بچه ها میان و داخل متن این داستان و متن این بازی نقش ایفا میکنن. دلبندای عزیز خودم، نوای عزیزم، آقا رضای عزیز گل خودم، آقا علی رضا و همچنین زینب خانم، اینها نقش نیروهای خودی بازی میکنن در این جبهه. جبهه ای که ملاحظه میفرمایید، از یک طرف خاکریز خودی ها و خاطریز خلاصه نیروهای مقاومت و سنگر فرماندهی نیروهای مقاومت، همونطوری که ملاحظه می فرمایید تجهیزات نیروهای مجاهدین، و برمی گردیم از این بر هم خاطریز دشمن، داعشی ها با تجهیزاتی که دارن و همچنین فرماندهی سنگر فرماندهی که دارن، و بعد از اتمام تصویر قطعا این جنگ فرضی شروع خواهد شد. خب آقا علی رضای گولمن و زینب خانم خلاصه نقش نیروهای خودی ایفا میکنند و بنده متاسفانه هم نقش نیروهای داعشی. شما هم میتوانید همچه صحنه‌های خیلی ساده در خانه هاتون انشاءالله طراحی بکنید و مطمئن باشید بچه ها خیلی خیلی علاقه نشون میدن به این بازی ها و این با تجربه من عرض میکنم انشاءالله هم خودتون لذت ببرید هم بچه های عزیزتون. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو من یه روز تو حلقت میکنم که تو شعور نداری. بچه 6 ساله 5 ساله 4 ساله چه میدونه داعش چیه، چه میدونه فلسطین چیه، چه میدونه کشت و کشتار چیه. بچه دختر باید عروسک بازی کنه، پسر باید ماشین بازی کنه. الان از بچه 10 ساله توی اروپا بورس داعش چیه یا اینو اصلا نمیدونه، یه رو گیج میزنه. نره خر تو پدر بزرگ اینا هستیم چی آدم داره بگه. همین بچه ها 15 سال دیگه 10 سال دیگه خلافکارای جامعه میشن، به راحتی میتونن آدم بکشن. همین آدم ها هم بچه ها رو شما میبرید برای اعدام تماشا کردن تو ساعت 5 صبح و نشون میدن که چگونه بالای دار میرن، گله دار میرن به قول معروف. خیلی راحت. اینم آقا برید بیرون، جان مادرتون اگه میخواد گوش به حرف این بابا بدید برید بیرون، بچه هاتون رو خونه نذارید، برید بیرون بچه هاتون بیرون بازی کنن، فکر کنم بهتره. آخه چی آدم به این نداره بگه. پرستو ساله جواب اینا رو میده، یه تیکه از حرفای پرستو ساله هنرمند واقعا مردمی که همیشه ایستاده در کنار مردم و چندین بارم بردن دنس رو یه به یه نوعی سرویس کردن، حرفای دلش رو میزنه، مثل رامبد جوان نیست. گوش کنیم و برگردیم.
سلام و درود. گفتم که چند کلمه ویدیویی با اتون صحبت بکنم. تو دایرکت من روزهاست که درد و دلهای مردم داره شنیده میشه و منم در واقع دارم سعی میکنم منعکسشون کنم. خیلی از این مردم رنج دیده ما توقع قرنطینه دارن از طرف دولت و مسئولین. عزیزای دلم، دولت و مسئولین ما توانایی تقبل خرج و مخارج مردم رو در دوران قرنطینه ندارند. اصلا اداره کردن یک همچین مبحث به این بزرگی رو از توانشون خارجه. وقتی یک کشوری در واقع یک شهر رو، ایالتی رو در واقع قرنطینه میکنه، مسئولیت خرج و مخارج و در واقع نیازهای اولیه‌شون با دولت هست. دولت ما در واقع بحران‌های مختلف اینو ثابت کرده که نمیتونه مدیریت بکنه و ما این دندون لق رو باید بکنیم بندازیم دور. یعنی توقعی نباید داشته باشیم چون نمیتوانند که کاری بکنند. از دوران جنگ هنوز ما مین‌هایی هست که زیر پای بچه‌های مردم منفجر شده تو این سال‌ها. کناره‌های اروند پر از بقایای جنگ، خرمشهر هنوز آباد نشده. زلزله بم هنوز اون جوری که باید به شکل قبل برنگشته و هنوز مردمش دچار مشکلات و در واقع عواقب زلزله هستن. سیل و اتفاقات دیگه که در این سال‌ها افتاده همه نشون داده که توانایی هیچ کاری رو ندارن و ما باید به قول معروف رو پای خودمون بیستیم و به همدیگه کمک بکنیم. این دندون لق رو بکنیم و بندازیم دور و خودتون به فکر خودتون باشید.
بله، درود به شرف این بانو که حرف همه ماها رو زد. اصلا هنرمند اینجا خوش نشون میده و پی همه چیه متنش مالده. با توجه این که من شناخت کاملی از ایشون دارم و ایشون با خانواده مرحوم حجازی خیلی در ارتباط هستم و من با بچه های با داماد حجازی در ارتباط هستم. خیلی این خانم پرستو ساله خب در ایران هم که من بودم بازیگر بودم دیگه، هم رشته‌ای بودیم. دستش درد نکنه دیگه. بریم سراغ روغن بنفشه. این آقای تبریزیان چه پدری از همه در آورده و چه آبروریزی کرد. آیت الله تبریزیانی که در نجف تشریف دارن و جرئت ندارن بیان ایران چون تحت تعقیب قرار گرفتن. این روغن بنفشش که بمالید به ماه تحتتون، اونم هم بمالی کنید و فلان کنید، فرو کنید بره داخل و اینا، حسابی خنده بازاری شده تو این دیلی چیزی ناچو تلویزیون ها. و حالا ببینیم چی میگه در حالت روغن بنفشه و برگردیم.
بر دیگر روغن ها مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردمان است، قابل وصف نیست، قابل درک نیست. چقدر برتری اهل بیت، چقدر برتری پیامبر بر دیگر مردمان قابل درک نیست. بله، روغن بنفشه هم چه خاصیتی داره، خیلی فواید داره. فرماید دهن اللیل، به خصوص در شب روغن مالی کنید. روغن مالی در شب میگه یجری فی العروق، وارد بدن میشه و در رگهای خونی جریان پیدا میکنه. یجری فی العروق و یفتح السدد، رگهای
روغن مالی کنیدونم در شب. و این روغن بنفشه برتری داره به روغنهای دیگه، مثل ما اهل بیت که برتری داریم به مردم. این حالا خوش اهل بیت کرد، حالا آخوند امام سفید هم هست، من نمیتونی این خوش اهل بیت کرد، من نمیدونم. شاید مثلا حدیث داشته از جعفر باقر و باقر صادق از این صحبت ها و اینا. امیرعلی سهراب‌پور رو بریم صداشو بشنویم. فاجعه است اینا، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. ببینید دیگه، یادم وقت این دست نخوندهش، این گوساله بود که الان براتون گفتم گذاشتم، عراجیفای این یارو آنتیک این بابا رو گذاشتم براتون تبریزیان. حالا درس خوندهش ببینید چی داره میگه.
مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست. همین الان که من با شما صحبت میکنم، من عضو ستاد مرکزی پایش بحران در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم و لحظه به لحظه و ساعت به ساعت آخرین آمار رو از سطح 14 بیمارستان تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران ما کسب میکنیم. مشکل ما مردن بیماران نیست. مریضای کمی در اثر این بیماری فوت میکنن، بیشتر اونها مریضای مسن و افرادی هستن که اگه از این بیماری هم فوت نمیکردن، احتمالاً از زمینه‌های دیگری در هفته ها و ماه های آینده فوت میکردن. مشکل باری است که داره تحمیل میکنه به بیمارستان های ما. صدها بخش بیمارستان های ما الان کار خودشون رو تعطیل کردن.
بله، مشکل بیماران نیست، اینا پیروپاتالن اگه الان نمیرن دو ماه دیگه میمیرن، چیزی نیستش، مشکل نداره. یه جوری داره صحبت میکنه مثلا انگار که سگ و گربه میخواد بمیره، حتی اینا هم عزیزن، این سگ و گربه هم. و مشکل ما اون هزینه ای که اینا دارن تحمیل میکنن به مملکت ما. بابا این نباید این اتفاق بیفته، اینا رو باید بگیری خفه کنی بیاده که وقتی طرف میگن کرونا گرفته همون تو جاده خفش کنی بنزیزی همونجا مستقیم زنده به گورشون کنید دیگه. یه دونه ویدیو آمد فاجعه بود، دو نفر داشتن، یک نفر رو میگردنش تو از این مشمعایی که مرده بود، این میگفت این یکی به اون یکی میگفت نفس داره میکشه، میگفت تا برسیم سردخونه تموم شده، یعنی مرده. فاجعه است مملکت ما نمیشه، اصلا نمیدونم کیا باید یخه کیا بگیری، این یارو تبریزیان رو باید بگیریم، این دکتر مهندسمون رو باید بگیریم، نمیدونم چی باید بگم دیگه. بازم یکی از این عراجیفای مده ها رو گوش کنیم و بعدش بریم برگردیم دیگه، ببینیم که همین اینجوری یواشش بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسه.
من برات آقا بریرم که دق دقه ساد ما چه حرم سر ببینم هم رضا من برو نیستم گرفتیم اون یار بیزد خیلی الان جراف کردم با جواد و لعبه نشسته داره اسمی کیا اومده آقا برا ببینم
برو نیستم با لگت پرتت میکنم بیرون حرم هم درشو میبندن. این حرفای چرت و پرت نزن، علم رو داشت عقب نشینی کرد. جواد ائمه داره تو نگاه میکنه و میگه کی آمده، یه نرخر آمده الکی صداش کلوف میکنه و چهار تا گریه کنن بغلستش و با خوش آورده که مردم گریه کنن و بیان حاجت بخوان که برش هم اون اتفاقات بیفته که تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده و بیشتر کشت و کشتار طرف شماها بوده که پدر مردم رو در آوردید. بریم، هنرمندان کشور آمدن یک ویدیو زیبایی درست کردن، صداشو بشنویم. جواد رضویان و برای بچه های دیگه خیلی جالبه در تو کروناست که جدی بگیریم عزیزان، جدی بگیریم، جدی بگیریم. الان توی اردیبهشت 99 هستیم و من کرونا گرفتم.
من اصلا فکر نمی‌کردم کرونا بگیرم. اگه فکر می‌کردم ممکنه یه روزی منم کرونا بگیرم، حتما رعایت می‌کردم.
متأسفانه رعایت نکردند،
کرونا گرفتند.
الان تنها چیزی که دوست داشتم اتفاق بیفته این بود که زمان برگرده عقب، بریم اسفند 98. کاش این اتفاق برای رفیقامون نمی‌افتاد.
خدا رو شد که یه موهبتی هست به اسم زمان.
الان اسفند 1398. من این فرصت رو پیدا کردم با رعایت چند تا نکته سلامت به سال جدید ورود کنم.
خدا رو شد من رعایت کردم و آلوده نشدم، الان سالمم.
در سال 99 ممکنه من مبتلا به بیماری کرونا بشم، پس حالا که زمان دست ماست بهتر از فرصت استفاده کنیم جلوی حمله این بیماری رو به طرف خودمون بگیریم.
من هم ممکنه سال 99 آلوده شده باشم. واقعیت اینه که اگر این بیماری رو جدی نگیریم و بهداشت شخصی و جمعیمون رو رعایت نکنیم، هممون آلوده میشیم، استثنا نداره.
بیاین حالا که کرونا ما رو جدی گرفته، ما هم کرونا رو جدی بگیریم.
بله، باید جدی بگیریم، باید جدی بگیریم. آخوند مهدی طائب، همین کسی که برادرش میگن که مخالفت کرد با قرنطینه قم، رئیس اطلاعات سپاه که رفیق شفیق مشتبه خامنه‌ای هستش، ایشون مهدی طائب برادرش رئیس قرارگاه عمار، گفته که کرونا را صهیونیست‌ها آمریکا برای مقابله با ایران درست کردن. از وقتی این ویروس آمده مرگ و میر در اثر تصادف و پرخوری کم شده است. امروز مردم خوشحال هستند و میگوین شاید پسر من به اثر تصادف میمیرد، امروز شهید است با افس افتخار. آدم نمیدونه چی به اینا بگه، چطور پرتایی که اینا در میارن. و آخرین فریاد دکتر گودردی پور قبل از مرگش، چند خط نوشت و رفت تا ما کنار قاتلش بمانیم. پیام اخیر مرحوم دکتر گودردی پور که بر اثر کرونا متاسفانه جونش از دست داد، نوشته: سلام و احترام بنده نه سیاسی است. سلام و احترام بنده نه سیاسی هستن، نه معمولا زیاد در گروه پست میذارم. بنده هم مثل همه شما تقریبا هر روز درمانگاه دارم. امروز هم هر کدوم از بیماران هر سرفه و عدسه‌ای که دوست داشت رو صورت ما کرد. درباره ماسک هیچ نمیخوام، باز بین بزرگان اختلاف ایجاد شد. محلول ضد عفونی که در اتاق پزشکان گذاشتن بعد چند دقیقه نبود. بیمار شدن من و قلوی محترم چیزی حالا محترم و رزیدنت و عدم حضور ما وضعیت رو بدتر میکند. پاینده باشید. که این آخرین پست این عزیز بود که متاسفانه مرحوم شدم. بریم یک صحبت های از این فاطمه کماندو هاشون گوش کنیم و برگردیم. اینایی که مثل همین مده ها منطقه چادر سرشون میکنم. یک زنی آمده توی اینستاگرام، خیلی هم زشته این بشر، نفرت صورتش گرفته. گوش کنیم و برگردیم و بعد ببینیم دنیا دست کیه.
درود، یه جواب میخواستم بدم به آقای دکتر محمود صابری. آقای دکتر صابری، شما اشاره کردین امیدتون به خودتون باشه، به ما پزشکان باشه، به وزارت بهداشت باشه. اولا همه مردم امیدشون به خداست، توکل بر خدا هیچ وقت یادمون نرفته، توسل بر اهل بیت علیه السلام هست و ما مسلمان هستیم. و این بحثایی رو که به وجود آوردن در وقت کرونا رو و اشد در دل ملت ایران انداختن، بس کنید دیگه. تازه شما اشاره میکنید نوع دوم ویروس کرونا هم وجود داره. خب داشته باشه. اصلا میخوایم من بیام در بین بیماران کرونایی بچرخم؟ میخواد بگیره بذار منو بگیره، میخواد بکشه بذار منو بکشه. این واقعیتیه دیگه. چرا این همه ترس و پشت در دل ملت انداختن؟ چرا تمام حسینی ها و مساجد و مکانهای مذهبی بسته شده؟ چرا؟ چرا وزارت بهداشت که وقتی میدونه امید به وزارت بهداشت داشته باشه این پادزری رو تهیه نمی کنه؟ بلا نسبت خیلی از پزشکا فقط نشستن موقع ویزیت گرفتن ویزیتای کلام میگیرن و دارو به خورد ملت میدن، فقط همینو بلدن؟ چرا متخصصا سر جاشون نیستن الان؟
من یکی از آرزوام اینه که اینا با همراه اون روازاده و اون تبریزیان ها ببرن تو این بیمارای کرونایی، از این اسفن بدن دستشون، میگن برید شما اونجا براشون آیه بخونید، براشون دعا کنید، بوسشون کنید، نوازششون کنید، بعد به اهل بیتتونم بچسبید و اسمت تعالیتتونم بچسبید که ببینیم به کجا خواهد رسید. یعنی واقعا اینا از خیلی کلده کم بودن، یعنی آدم نمیدونه چی. میخواستم یه چیزی بگم بگم نمیشه دیگه، خانواده انجرت میشه. بریم یه آهنگ دیگه گوش کنیم و برگردیم و باقی برنامه که گفتن برنامه این سری هم ویژه برنامه است که همون توی یک ساعت و نیم باید بسته بشه.
ببینم داری میری نشنوم که بریدی، مگه بد کرد دلم با تو جدیدم گوشه گیری، مگه بد کردم عشق تو باور کردم، یه گوشه ای تو قلبم تو رو نوازش کردم، مگه بد کردم عشق تو باور کردم، یه گوشه ای تو قلبم فقط به تو فکر کردم. دل 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 نکن بیا سمتم، دل عشقت به نظر یه وقت کم ترشه، دل 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 نکن بیا سمتم، دل عشقت به نظر یه وقت کم ترشه.
آره به جون خودت میگذره سخت بدون خودت، یکی یه دونه تویی بگو نمیتونی بدون تویی،
مشکلاتو درک میکنیم همدیگر رو درک میکنیم،
متاد همدیگه شدیم و بقیه رو ترک میکنیم.
دل 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 نکن بیا سمتم، عشقت به مزار یه وقت کم تر شه، دل 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 نکن بیا سمتم، عشقت به مزار یه وقت کم تر شه. عشقت به مزار یه وقت کم تر شه، دل 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 نکن بیا سمتم، عشقت به مزار یه وقت کم تر شه، دل 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 نکن بیا سمتم، عشقت به مزار یه وقت کم تر شه، دل 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 نکن بیا سمتم، عشقت به نظر یه وقت کم تر شه.
آهنگ دل دل با صدای توهی که تقدیم شما عزیزان گفتم یه بار ریتم شاد گذاشتیم، یه بار ریتمیک گذاشتیم که بشوره ببره پایین به قول معروف. ما مملکتمون دست یک مش بیشعوره، فرق نمی کنه از مسئولینمون بگیرید تا مجری های تلویزیون تا کسانی که دعوت میکنم تو تلویزیون، و همه رو من یکی نمیدونم، با چوب همه رو به قول معروف با چوب نمیزنم، ولی ببینید این مجری و مجری یکی داره صحبت میکنه با مهمان برنامه، ببینید مهمان برنامه چه توهینی به بیماران دیگه ای میکنه. نمیدونم چی بگم.
تو نگید آقای دکتر، ما به دو تا موج گرفتار بودیم تو نظام اداریمون. موج اول اونایی که مبتلا شدن شرمشون میاد بگن من مبتلا. ما آمی که گفتگو کرده بودیم بیا بهبودیافته است بگو، گفت نه من خیلی از دوستانم نمیدونن من مبتلا به کرونام و تو روابطم تأثیر میذاره، گفتیم باش نگو. بابا ایدز هست 30-70% جمعیت دنیا گرفتن دیگه این چیز میفته.
بعد از اون تابو میفته. ایدز که نداری که قربون قدرت که کرونا داری.
به نظر من اصلا چیز
نه تو می‌خواستم بگم که تازه ایدز هم که داشته باشی همه اونایی که ایدز گرفتن که تایلند نرفتن که خیلی از این بندگان خدا هیچ گناهی نداشتن ایدز گرفتن. میخوام بگم پس اینجوری با موضوع بعد موج اول موج پنهانکاریه. که نه ما که نداری من یه خورده سرما خوردم یه خورده آبریزش دارم یه خورده اینم یه
بله مجری برنامه هست که این مهمونه هم باید جمعش کرد دیگه ایدز اینا همه ایدز از پایین تنه فقط میدونن فقط فیس میکنه کسی که میگه ایدز یا ایدز داره میگه او پس طرف رفته خاک برسری کرده همه که نرفتن تایلند احمق فقط که مسائل جنسی که نیستش ایدز از هزاران راه ایدز گرفته میشه من نمیدونم که اینا مغز خر خوردن نمیدونم البته بحث این نیست اون رئیس جمهورشون هم بعد از گذشت دو هفته هفته پیش که گفت شنبه برمیگرده حالت عادی که وزیر بهداشتش برگشت گفت شنبه تازه شروع میشه حالا تازه بعد دو هفته میگه که جدی بگیرید گوش کنیم و بعدش هم بازم برگردیم سر یک مهمان برنامه که حالا بذار ببینیم روحانی چی میگه
یعنی اولین عرض من خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران این هست که این مسئله رو جدی بگیریم این ویروس رو به سادگی به این مسئله نگاه نکنیم این رو برای سلامت خودمون و خانوادهمون خطرناک در نظر بگیریم گرچه از لحاظ علمی و پزشکی میگن این ویروس خیلی خطرناکتر از ویروس‌های شبیه آنفولانزا نیست اما به دلیل مسئله واگیری سریع و شیوع این بیماری جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده و به همین دلیل هم در همه کشورهای دنیا تأثیر
بله از روز اول میگفتم جدی بگیرید قرنطینه کنید اون ساب مرده رو اون قم رو ببندیدش شما آخونده به خاطر اینکه تیرو تختتون یه بار پولش کمتر بشه و اینا یا کمتر نشه جلوشو گرفتید نه حضرت معصومه باید خجالت داره حضرت معصومه اصلا نگاش کنی شفاعت میده حالا تا یادشون افتاده جدی باید بگیرید اینا یا آخوند دیگر رو دعوت کردن تو تلویزیون ببینیم این چی میگه که این اتفاقاتی که الان داره میفته به کی مقصره
منزل بمانید لطفا و ما اینجا تلویزیون هستیم دیگه شبکه‌های مختلف هم هستن دیگه بالاخره ما هستیم ولی چرا جدی نگیرن آقا واقعا بشر اینجوریه پیام هم داریم ها یعنی پیام هم داریم که چرا مردم جدی نگیرن خصوصا تو زمینهای دیگه هم اینجوری نیست چون من بچه هم که بودیم هر چی میگفتن دست میسوزه و حرف نمیکردیم وقتی دست میسوخت دست میسوزه اونجا بدبختی اینه که یه وقت آدم میسوزه دیگه همه چی دست میده یعنی ما معمولا عادت نکردیم جدی بگیریم حرف ها را و تا تو گوش تو گوشی نخوریم متوجه نمیشیم یه جمله تو نجل بلاغه هم خیلی قشنگه امیرالمومنین میگه ان العاقل یتعظ بالآداب یه انسان عاقل با سخن با کلمه تحت تاثیر قرار میگیره اون گوش میده اون فکر میکنه سرسری رد نمیشه بعد اون حیوان رو باید بزنن یعنی ببخشید گاهی ماها حیوان صفت میشیم تا تو گوشمون نخوره متوجه نمیشیم تا کرونا نگیریم اینگاه متوجه نمیشیم این جدی نمیشیم
بله در فارسی ما سه کلمه داریم که هم معنی هم هستن بفرما بشین به تمرگه که اینا چون یاد گرفتن که باید به تمرگ بگن به مردم ایران به این صورت صحبت میکنه خیلی راحت تر میتونی صحبت کنی ولی خب من شرمنده هم عذرخواهی میکنم جانب این احمق بیشور و صحبت شیلا خداداد گوش کنیم خیلی زیبا و بفرمایید در اتاق نشستن تو خونه تعریف کرده
سلام دوستای عزیزم من این چند روزه انقدر استوری گذاشتم ولی دیگه نمیدونم باید چی بگم فقط میخواستم ازتون خواهش کنم سفر نریم برای شکستن زنجیره کرونا باید حتما تمام سفراتون و تمام رفت و آمداتون رو قطع کنید تمام اون کارهایی که شمال میخواین انجام بدین و تو خونه هاتون هم میتونین انجام بدین یه ذره فکر کنید خلاق باشین این همه کتاب، سریال، فیلم
بیش از اندازه اصلا برین تو گوشیاتون، هر کاری دوست دارین بکنین، فقط رفت آمد نکنید، مسافرت نرید. خواهش میکنم ازتون، بیماری کرونا بیماری جدیه و اینکه میدونم حق بهتون میدم، انقدر آمار غلط و کذب به گوشمون میرسه که دیگه هیچ چیز رو باور نمیکنیم، ولی این دفعه باور کنید، جدیه، قضیه خیلی جدیه و امیدوارم که به زودی از تمام دنیا ریشه کم بشه. و اینکه این همه پزشک دارن زحمت میکشن، زحمات اونا رو هم به باد ندیم.
بله، امیدوارم که زحمات دکترا رو به باد نره و جدی بگیرید قضیه رو، بشینید خونه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، خدا شاهده سال آینده دو ماه برید دید و بازدید عید، اجازه بدید این دو سه ماه هم بگذره، چیز خاصی نیست، خودتون خودتون رو قرنطینه کنید، چیزی که پرستوگل صالحی گفت و شیلا خدادادم الان گفت. ولی گوش به حرف این آخوند احمقی که من رو میخوام براتون بزنم اصلا ندید، مطمئنن شما جز این پامنبری اینا نیستید، ولی کلن اگرم دوستی دارید که پامنبری هستید گوشوشو بگیرید بگید شیلا خدادادم گوش کن.
آقا ما که ادعامونه، ما که اون روز گفتیم چای مجلس امام حسینم شفاست، ما که گفتیم فرش عزای امام حسین عقیدمون، ملائکه میان متبرک میکنن خودشونا، ما حالا بکشیم کنار مجلس ها رو خلوت کنیم، ما حرم ها رو خلوت کنیم؟ ما که عقیدمون این بود حرم شفایه، ما که گفتیم نام اهل بیت شفاست، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ما کم بذاریم بذار دوستان اهل بیت مجلس بگیرید، شما مجلس بگیرید، آقا جمعیت آمد نیامد هیچ اصراری نکنید، هر کی دوست داره آقا دو نفر بشینیم، میخوام برای حضرت زینب گریه کنیم مستر عالم. این اعتقاد ماست، میگه آقا تجمع تجمع نباید بشه، بابا تجمعی که به نام اهل بیته با تجمعی دیگه فرق داره، حداقل ما عقیدمون اینه، بعضی شاید نداشته باشن اصرار نداریم، وقتی جای پرچم اهل بیت در یه خانه ای میخوره دیگه صاحب خونه صاحب خانه نیست، صاحب اون خانه امام زمان است، من نفسم آلوده گناهکاره، تو لجنزار گناهم، ولی تا میام تو مجلس اهل بیت امام زمان نفس منو دوست داره، این نفس غیر از اون نفسی است که تو تجمعات دیگه باشم، بابا ما عقیدمون اینه به روایات اهل بیت، حساب بد امتحان ندی، کم نذاریم برای حرم ها برای مجالس اهل بیت، و رفقا هممون داریم امتحان میدیم، همه داریم امتحان،
مثلا این کرونا این دکون اینا رو بسته خفن و یعنی وحشتناک اینا ریختن به هم، اینا وحشتناک ریختن به هم و شما نمیدونید من چه هرسی میخورم که اینا رو دارم تنظیم میکنم و شما مطمئنن چه هرسی میخورید که اینا رو گوش میدید، واقعا اینا دیگه کیان. بریم صحبت های نائب رئیس شورای شهر رشت هم گوش کنیم، ببینید چه تیکه به آقای روحانی انداخته و میگه آقا نیاید رشت، نیاید آقا، نرو نرو شمال، لام از سب نرو شمال.
از تمام عزیزانی که تصمیم گیر هستن در این حوزه، واقعیت رو مردم بگم، این که چه اتفاقی داره میافته، این که به قول آقای دکتر زاکری ما تعداد کشته هایی که در روز داریم در باغ رضوان یا در جاهای دیگه، یا حتی کشته هایی که به هر حال ارسال میکنیم بعد از بسته‌بندی و در واقع اون حالا تیمم و کارهای اکسپرت میگیریم میفرستیم به شهرهای اطراف، این تعداد چرا به یک بار اینقدر زیاد شده؟ واقعا کرونا تأثیری نداشته؟ اگر تأثیر داشته بگیم به مردم، چرا میگیم بر اساس ناراحتی ریه نارسایی ریه قلب نمیدونم آنفولانزا و موضوعات این شکلی؟ خب اگر بوده چرا قبل از این نبودیم؟ اگر هفته دوم این بیماری که الان درش قرار گرفتیم و به گفتی خودتون پیک بیماری هست و باید این همه مردم میر شده بین همشهریای ما، اگر کرونا عاملش نیست پس چی؟ میخوایم به مردم نگیم اینها رو که چی مردم نترسن؟ مثلا اتفاقا جایی که باید این کار بکنیم و مردم بترسن، وقتی ما میبینیم به قول فرمایش همه دوستان کبابی ها دکفه های کبابی بازه، قهوه‌خونه ها بازه، بعضی از کافه ها بازن، بعضی از اصنافی که اصلا ضرورتی نداره در این روزهایی که ما درش گرفتار هستیم در این شرایط پیک بیماری بازن و دارن کار خودشون رو انجام میدن، کارگاه خصوصی تعداد بسیار زیادی ما پیام داریم که آقا تو رو خدا صدای ما باشید، به استاندار بگید، به نماینده وزیر بگید که اینجا رو تعطیل کنه، مثلا فلان کارگاه که چه میدونم یک محصولی تولید میکنه که الان به درد مردم نمیخوره برای چی داره کار میکنه؟ باید تعداد زیادی پرسنل، بدون دستکش، بدون ماسک، بدون در واقع بازدارنده هایی که باید حقشون هست و باید داشته باشند. اما این اتفاق میبینیم نمیفته. تصمیماتی هم که در مرکز گرفته میشه چی بگیم که به دوستان توهینی نکنیم؟ انگار از یک جای دیگه اومدن. این فکر کنم بهترین حرفی که میشه در مورد این عزیزان زد. شخص های رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر باید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا، ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما باید، ولی فکر کنم این دفعه باید تو باب رضوان ازتون استقبال کنم، چون شوخی نداریم اینجا، بس خیلی خرابه.
بله، مردم جدی گرفتن، ولی متاسفانه 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 مسئولین جدی نگرفتن و گفتم که میگن چی میگن سنگ و بسن سگا رو بل کردن یا یه چیزی هست و اینا، و اصلا براشون مهم نیست. و وقتی آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیداری میکنه با مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق، آمادگی ایران رو برای کمک به کرونا در عراق اعلام میکنه، یعنی اصلا اینا براشون مهم نیست. نمیدونم اینا فوش خارمادره برای مردم. این بابا دهنتون رو ببندید، شما که میدید کمک نمیخواید کنید، شما تو رفتی برای اینکه نیروهای تروریست رو چگونه سازماندهی کنید، حالا بماند. ببینید این آدم حسابیشون بود، گفت باقر رضوان همون بهش زهرای رش میشه، میگه با این شاره که داره پیش میاد آخرش به اونجا ختم میشه. حالا ببینید جلسه شورای شهر و یا اون جلسه شورایی که گرفتن برای قوم، ببینید این آخوندک ها چه حرفای مفتی میزنن به کسانی که دارن اون جلسه را راه انداختن و یه فکری میخوان کنم برای شهر مصیبت زده قوم. گوش کنیم.
حضرت آیت الله، من دو سه دقیقه میخوام وقت شما رو بگم. من با عرض پوزش، بنده تقینی هستم. ما جز دعوت شده ها نیستیم، یهو استدلالا وارد شدیم. من ببخشید، عذر میخوام از همه عزیزان. دو دقیقه آجام، اگه دو دقیقه آجام به ما اجازه بدی، فهمودن که جلسه کارشناسان، ما هم دو دقیقه میخوام یه نظری بگیم، مرخص میشه محضر شما. ببین همه شما بزرگان ماست دادیم، توکل به خدا کردیم، توکل به اهل بیت کردیم، ماست، ما بدون ماست اومدیم، میخوام دو دقیقه یه چیزی بگیم، مطلب که عرض میکنم. آقا ما رفتیم دفتر ما گفتم که آقا ما چند وقتی خواستیم صدای خودمون به گوش آقا برسیم نتونستیم. الان بنده اینجا اومدم به اتفاق دوستان، به اتفاق 25 از اطبای طب اسلامی اومدیم خدمت شما. بنده طبیب طب اسلامی ام، 12 سال تو این کار زحمت کشیدم. شاید ما رو به عنوان حوزه علمیه، یعنی امام صادق صلاحیت نداشت. امام صادق فرمود برای درمان، امام صادق فرمود برای، یعنی شما برای حرف امام صادق هم نیاز به مدرک میخوان؟ بذار من دو دقیقه،
بله، حرف امام صادق
باید مستند شما، بذار مستند علما مشخص میخونن
اینجا.
چرا بنده یه ممانی کارشناس ویروس همه جای گرسه، تازه حاج آقا بیانیه مقام معظم رهبری رو فرمودن. بیانیه مقام معظم رهبری بر این بود که در امور، بیانیه مقام معظم رهبری بود در امور درمانی هم روحانیون میتونن جهادی وارد بشن.
دیدید یارو سرش مثل گوساله انداخته آمده تو ستاد بحران، گیر داده به یک دکتر، به دکتر میگه حاج آقا، بعد میگه شما، من طب اسلامی خوندم 12 ساله تا دید امام صادق رفت، یعنی تو امام صادق قبول نداری، بعد دید نمیتونه امام صادق، یعنی گفت سند مدرک باشه اینا، رفت تو مایه مقام معظم رهبری، تمام، یعنی تمام دیگه، یعنی اون دکتر و مکتور باید برن کنار طب اسلامی با جایگزین میشه، میگه ویروس آمده کل قوم گرفته، شما برید کنار تا ما بیاییم بیشتر مردم رو بکشیم، به راحتی آب خوردن. یک ستادی در مملکت ما هست به نام پدافند غیر عامل که این اتفاقات غیر مترقبه که وجود میاد اینا باید بیان وسط. نیستش. آقای سردار جلالی یک کرگدنه، یعنی واقعا یارو مثل یابوی مونه قیافش. ببخشید بر من دیگه، نمیشه وزن اوقات فوش ندی دیگه. گوش کنیم ببینیم مجری چگونه میذاره تو کاسش این آقا موقعی که باید باشه نیستش. تا بعدش این آقا میاد خیلی ناراحت قهر کرده. گوش کنیم.
آقای جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل باید بیان اینو به ما پاسخ بدن، بگن آقا اینجا ما مورد حمله بیولوژی قرار گرفتیم یا قرار نگرفتیم. اگه قرار گرفتیم پس مجموعه ایشون چیکار میکرد؟ اگه نگرفتیم پس این همه حرف زده میشه که ما در معرض یک جنگ بیولوژیک هستیم چیه؟ بعد آقای جلالی نمیان، میگن که الان نمیام کار دارم. اون زمانی که اصلا ما با پدافند غیرعاملیش کاری نداریم آقای جلالی، شما یه راه برای اینجایی که اصلا هیچ موضوعی ما نداریم. یعنی هی میگی تعریف پدافند غیرعاملینه، الان که دقیقا باید بیاد به ما بگید که داستان چه قرار، شما وقت نداری. من نمیدونم چه چیز عجیبیه واقعا. من حداقل خودم چند بار با شما مصاحبه کردم دیگه،
و وقتی ما بررسی کردیم دیدیم که اسم سازمان پدافند غیرعامل تو ستاد مقابل با کرونا نیست.
یعنی الان اصلا نیستین؟
اسم سازمان پدافند غیرعامل در ستاد کرونا نیست، ولی ستاد کل هست. من به عنوان نماینده ستاد کل میرم شرکت
میکنم.
بله ستاد کل، خب ارتش هست، سپاه هست، نیروی انتظامی هست، وزارت دفاع هست، همه هستن اونجا. ولی به لحاظ شخصیت حقوقی سازمان پدافند غیرعامل تو مصوبات دولت هست شد. خب ما تو جلسه اول هم رفتیم پیشنهاد هم دادیم، تذکر هم دادیم کتبی، ولی خب مقبول نیفتاد.
پس الان یعنی حضور ندارید در این ستاد مقابل؟
الان به عنوان نماینده ستاد کل من در جلسات شرکت میکنم، ولی به عنوان پدافند غیرعامل
نخیر. اصلا جایگاهی
یعنی شما میتونید مصوبه هیئت دولت رو ببینید، ببینید ما توش نیستیم.
چرا این اتفاق افتاده؟
خب از اون دوستان که تصمیم گرفتن باید بپرسید. من که
خیلی خوب.
بله همین وقت این آقا بودجش صدها میلیارد تومنه و مثل بودجه شورای نگهبان، در حالی که سال آینده اصلا انتخاباتی وجود نداره، تخمین زدن روزی 100 میلیون تومان، روزی 100 میلیون تومان شورای نگهبان، نهاد شورای نگهبان، اون 12 نفره بذارید که حالا یه سری عمله و اکرم دارن دیگه. ببین چگونه پول تو مملکت ما هست و چقدر راحت هم داره خورده میشه. این آقای پدافند غیر عامل هم که دیدید که گفت ما رو به آدم حساب نکردن، چون خیلی هم خوب کاری کرده، اگه دولت به آدم حساب نکرده میخواد شما با یه سری اراسل برید بیشتر گند بالا بیارید و شو تبلیغاتی درست کنید و زینب کنید. و دیگه دیدید که شما دوستان دیدید لباس، در حالی که پرستارهای شمال لباس شیلات به تنشون پوشوندن، یک سری نرخر توی خیابونه را افتادن با موتور، با لباس مجهز چه ضد کرونایی، و داد میزنن زینب و از این صحبت ها. ببین صحبت، یعنی از این صحبت ها، از این اراجیف ها، ببین صحبت های شهریاری را گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم یه آهنگ زیبا بعدش گوش کنیم.
دوستان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. بعضی از شما دوستان به من میفرمایید که به جای این ویدیوهای هشدار دهنده من چرا ویدیوهای شادی بخش برای شما نمیفرستم. منم میتونم الان چالش رقص بذارم، جوک و لطیفه بگم، اما فکر میکنم به رسالت خبرنگاری خودم عمل نکردم. کره زمین شاهد اتفاقات بسیار مهم، تلخ و مرگبار است. ما باید هوشیار باشیم و اینها رو بدونیم. با ناآگاهی چیزی حل نمیشه. قیمت نفت امروز به 28 دلار رسیده. این یعنی برای اقتصاد بیمار کشور ما یه سم مهلک. یعنی قیمت دلار، سکه و طلا بسیار بالا خواهد رفت. ممکن آقای همتی دوباره بیاد مصاحبه بکنه که من اونها رو کنترل میکنم. آقای همتی، بانک ها حتی به این حرف شما که فقط 2 ماه مهلت بدید این اقساط مردم رو بعدن بیان به پردازن گوش نکردن. بانک پاسارگاد به اسم برون سپاری الان شرخری میکنه، اساس مردم رو بیرون میریزه. بانک سامان نامه های تهدیدآمیز میفرسته. همه بانک ها همینطور. بانک ملی با مأمور میره در خونه های مردم. شما چی رو میخواید کنترل بکنید؟ چرا به این بانک ها یه حرفی نمیزنید که گوش بکنن؟ بانک های محترم، شما مگه با مردم کار نمی کنید؟ شما مگه با سپرده های مردم ارتزاق نمی کنید؟ چرا یکمی هوای اونها رو ندارید؟ کرونا باعث شد که خیلی چیزا در کشور ما روشن بشه، با اتفاقات بسیار ترخی که داشت مسائل روشن کننده ای هم داشت. دین سیقل یافته رو از خرافه جدا کرد، به ما ثابت کرد که چیزهایی مثل طب سنتی و طب اسلامی و انرژی درمانی و زرچوب درمانی و آب درمانی و اینا وجود خارجی نداره. چرا اونایی که با روغن بنفشه میخواستن مردم رو خوب بکنن الان نمیرن تو مراکز درمانی؟
بدون تو یه جاده بی مقصد و کور، هرچی انگار میرم جلو دارم میشم بیشتر ازت دور. سخت فراموش کنی و واسه جدایی باشی مجبور. پشتت بودم مثل یه کوه رفتی و کوهت شده گم. گفتم بمون، فقط گفتی خدا نگهدار. رفتی برو اما فقط حرمت این عشق و نگهدار. مثل یه کشتیم که غرقه موجای دریاشه، به گل نشسته اما دریا با سوی رو با دردش می جنگه تا که باز فرداشه. منو که شندی توی راهی که تهش معلوم نیست، داغونم و بده تو حالم بده و آروم نیست. گذشتن از عشق فاس من به خدا جداشم بری. من بعد تو پیرم میمیرم بدون، آخه بودی آروم قلبم بدون. دلتنگ تمام سرگیجه هم فقط با هم رفیقن. تو نیستی ببینی زخمای دلم چقدر میغن. مثل یه کشتیم که غرقه موجای دریاشه، به گل نشسته اما دریا با سوی رایاشه. هر روز با دردش می جنگه تا که باز فرداشه. منو که شندی توی راهی که تهش و آروم نیست. گذشتن از عشق فاس من به خدا آسون نیست. حسین تیموری
با آخرین برنامه صفحه کلاس جسار 98 شماره 114 در خدمتتون هستم. و با ویژه برنامه کرونا، ویژه برنامه سوم کرونا که این برنامه هم یک ساعت و نیمه هستش، حسین تیموری آهنگ بسیار زیبا، موزیک بسیار زیبا کوه تقدیم شما عزیزان، و بریم خرافات و بدبختی های مملکتمون رو بیشتر کنکاش کنیم توش، ببینیم به کجا میرسه. رائفی پور یکی از این افرادی که بی نهایت رو مغز مردم کار میکنه. حالا رائفی پور نمیخوام بزنم، فقط ببینید طرفداران رائفی پور اینایی که مغزشویی میشن چه نظراتی داره، و بعدش یک آخوند که شاکیه که چرا دستمزد میشورید و از این صحبت ها.
بخیر،
ویروس کرونا رو جدی گرفتی؟
از دروغ است، دروغ هستی، دروغ هستی، از دشمنی در آوردن امریکایی ندار آوردن، دروغ میگن، نه دشمن زیاد داره دیگه، دروغ است.
آج آقا شما چرا ماست نزدی؟
من نم، از خدا هر چه بخواد اون است، امام زمان دارد این مملکت، یکی جرات نمیکنه بیاد.
اومدن یه داستان ویروسی ساختن، تمام احکام شریعت مبناش بر اتصال و باهم شدن و یکی شدنه، تمام مبنای شیطان بر تفرق و جدایی. الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد و شیطان نو لکم عدو و مبین. ما از شما قول نگرفته بودیم حرف شیطان رو گوش نکنید، دشمن آشکار شما، هر چی شیطان گفته رو دارن اجرا میکنن، دست دادن شیطان رو دور میکنه. یعنی تنها واکسنی که ما الان موجود داریم که مردم با هم دیگه روبوسی کنن، دست بدن ویروس ها انتقال پیدا بکنه، واکسن بشن، تمام شد. ممنوع، معانقه ممنوع، سله رحم پزشکی صحبت کرد توی که تامینش ممنوع، عرض شود که مسجد ممنوع، دست دادن بعد مسجد پیامبر فرموده میگه ممنوع، فاصله نباشه میگه فاصله باشه. والله
بله، امام زمان داریم مملکت، برای چه ماست ندارید؟ امام زمان داری زاپ، فردا میبینی امام زمان میذاره تو حلقت کرونا رو و سقط میشی میری پکاش، و این رو آخوندم که دیگه این ممنوع اون ممنون شور داشته باش، احمق، یک ماه تحمل کنید هیچ اتفاقی نمیفته، دوباره مردم میتونید سرشون رو کلا بذارید و میتونید خیلی راحت برای این مردم سلطه داشته شد، ولی دیگه تموم شده. به قول معروف اصولگرا اصلاح طلب، دیگه آخوند دوزاری هم دیگه تموم شده و دین تموم شده رفته پیکاش. تو همین هلند هم اعلام کردن که تجمع بالای 100 نفر ممنوع، اولین کاری که کلیساها سری نامه دادن به در خونه ها، ایمیل دادن در خونه ها، قانون بالاتر از دینه و سلام شد تمام. و وقتی بهت میگم باید خودت همون عمامتت بگیری بگیری جلو دهنت که جای ماسک استفاده کنیم. هفته پیش گفتم که آقای فرید دین حداد عادل آمد گفتش که من کرونا گرفتم، یک کمدینی تو قم مسخرش کرد، رب و رب بشه کشیدن. ببینید حالا این کمدین بدبخت چی جوابی داره بده.
شما هم بخیر باشه، خوبی؟
چرا گرفته ای؟ ناراحتی؟
یه ذره ناراحتم.
چرا چیزی شده؟ من کمک از دستم برمیام، چی شده؟
به ما چند شب پیش من یه مطلبی رو توی یه جا دیدم، یه آقای در رابطه با کرونا و ورودش به قم و گرفتن بیماری صحبتی کرده بود و ما در رابطهش یه مطلب طنزی کار کردیم.
بله،
اما فکر کنم توی این قسمت طنز یه خورده زیاده روی کردیم.
خب
و این زیاده روی ما ناشی از طنز بودن کاره. خب میدونی که قالب طنز یه قالبیه که یه وقتای مبالغه توش هست.
بله.
و زیاده گویی توش هست، بزرگ نمایی هم توش هست. بعد جد این آقا خودشون و خانواده محترمشون از خانواده های فرهنگی هستن، خانواده های بزرگ ایران هستن.
بله.
و اون روزم مثل این که برای کار فرهنگی به قم اومده بودن،
بله،
قصد کار فرهنگی داشتن، یه مدرسه ای رو مثل این که الان مسئولیت شده دارن که در زمان دانشجوییشون تأسیس شده بوده، و گفتن که من به چین نرفتم. درسته، واقعا ایشون هم به چین نرفته بوده، اون قسمتی که ما گفتیم چین رفتن و این حرفا، اون قسمت طنز کار بوده و ما به طنز این موارد رو مطرح کردیم. و برجت برای ایشون و خانواده محترمشون آرزوی سلامت و بهبودی میکنم.
حالا تو اینقدر ناراحت گرفته نباش، واقعا یه وقتایی ما اینو میدونیم که همه مسئولینمون سیاست دارن، میدونن که این اتفاق شاید تو طنز گاهی وقتا ناخواسته.
چقدر بدبخ شدیم که فرید دین حداد عادل رب و رب به یه کمدین بدبخت کشیده و این بنده خدا نمیدونه چی رو باید عذرخواهی کنه. چرا؟ چون اگه ایمی استاد آقای فرید دین رفیق شفیق مدیر شبکه 3 هستش، اون بچه مزلفی که فردوسپور رو اخراج کرد از کار و برنامه 90 بعد 22 سال بستش، کافیه یه گوشه چشمی به شبکه قم بره بگه که اینا اخراجش کن. برای همینه که این بنده خداها باید اینجوری خاری و خفت بکشن. متاسفم. اگه خوشت نمیاد از ایران برو آقای کمدین، مملکت ما اینجوری است. این کلیپ هم ببینیم.
شما اگر با اسلام بدید خب تشریف ببرید اروپا و امریکا و هر جا دلتون میخواد اونجا زندگی کنید.
مردمی که مخالف شما هستند.
مخالف ما منظورت این چی؟
مخالف ایدئولوژی شما هستند. با اون چی کار میکنند؟
سه راه دارن.
سه تا راه.
یا خفه بشن یا گمشن از کشور برن بیرون یا برن زندان. این سه تا راهو بهشون میدهیم. با متخلف اینجوری برخورد میکنیم.
ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم به نظرم باید جدی بیایم تو میدان.
یا این حاکمیت رو قبول داری سلم نابر وزیر، یا اگه قبول نداری برو گمشو بیرون. نمیتونیم ما یه بار حکومت انتخاب کردیم دیگه، نمیتونیم بهت بگیم.
بله، همونجوری که شنیدید صحبت‌های عراضلی که هر کدومشون برای خودشون حق مسئولیت دارن و مسئولیت پذیرفتن و میگن که گمشید بیرون دیگه، شنیدید دیگه. امیر مهدی ژوله هنربند، البته من همیشه هنربند میدونم ولی توی اینستاگرامش نمیشه، برای لیست زدن زری آه و وابلا رامیندازی از قیمت بالای احتکار ماسک و الکل مینالی، دنبال قرنطینه شدن قم بودی بعد راه افتادی بری کرونا رو تو شمال دوجمال کنی بره، جاده ها رو بند آوردی، با مامور راهدار در افتادی که دوران کرونا بهت خوش بگذره، نمیفهمی که تو الان ممکنه ناقل و مبتلا باشی، نمیفهمی بیمارستان های مرکزی درمانی شهر شمالی ظرفیت پذیرش همون بیماران و مبتلا محلی رو هم نداره، نمیفهمی اون شهرها برای تامین آذوقه و دارو و اقلام بهشتی خودشون هم مشکل دارن. کلیپ رقص پرستار به اشتراک می‌ذاری با قلب و هشتگ، بعد می‌دونی چند تا پرستار تو همون بیمارستان رشت ازت کرونا گرفتن. قرنطینه می‌دونی چیه، شیوع بیماری می‌دونی چیه، می‌فهمی تو حق نداری باعث مرگ سالمنده و سرطانی و قلبی ها و تنفسی و ضعیف ها بشی، مسئولیت اجتماعی رو می‌دونی چیه. آدمی چرا جای این کمپینای چوسکی بخند و نترس و تکون بده کمپین در خانه بتمرگیمون رو جدی نمیگیری. در حالت ایشون توهین کردن، بعضی موقع این توهین ها بد نیست که به یک سری آدم های نفهم بلند میشن تو این روزها میرن شمال بهشون گفته بشه، و اون خانم بهنوش بختیاری هم یک چالی هشتگ بتمرگ سر جاد بتمرگ تو خونت بود که خب اینا توهینه، میتونن خیلی گفتم راحتتر میتونن زیباتر این مسئله رو بیان کنن که خب متاسفانه به تمرگ بشین به فرما به تمرگش انتخاب بکنیم. بریم ببینیم این که اینا کی هستن و برگردین یواشاش برنامه رو ببینیم که اینایی که امیر مهدی ژوله خیلی شاکیه، ببینیم یکیشون رو پیدا کردم ببینیم کی هستش.
نوارده عزیز، امروز یک شنبه 18 اسفند 98، یه صبح زیبا رو شروع کردیم به طبیعت، ولی اومدیم پرنگچال دیدیم به درش پرنگچال بسته است به خاطر این ویروس لعنتی، و تا همینجا اومدیم و خدا رو شکر میکنیم در دقیق طبیعت اومدیم. دوستم آقا پوریا از بچه های توچال افتخار داشتیم در کنارش باشیم. خواهش کنم دوستان تو خونه نمونید، حداقل طبیعت رو بیاین که افسرده نشید. درود به همه تون، یک شنبه همه تون به خیر و شادی.
بله، من اینجا حق میدم به امیر مهدی ژوله که گفت به تمرک سر جاد، باید به اینجور آدم ها باید بگم به تمرک سر جاد، و پشت سری داشت سرفه میکرد، سرفه هاشم کرونایی بود و ذوقم میکرد دیگه. و در پایان مجری برنامه التماس میکنه بیرون نرید.
منم حال شما امیدوارم که خوب باشه، امیدوارم که فارغ از آنچه که از اخبار نامیمون و نامبارک به گوشتون میرسه در مورد ویروس منحوس کرونا، اقلن توی خونه که هستید جمعتون جمع باشه، دلتون خوش باشه، اعصابتون آروم باشه، استرس به خودتون راه ندید. چیزی که بسیاری از متخصصان برش تأکید میکنن، بخوام دکتر مهرس صحبت میکردم، ایشون دیگه اندازه سن بنده سابقه دارن بیشتر در زمینه بیماری های عفونی، میگفتن به مردم تأکید کنید، یادآوری کنید نترسن اما رعایت کنن، دستاتون رو بشورید. خواهش میکنم اگر کار واجب ندارید، خواهش میکنیم، التماس میکنیم بهتون، از خونه بیرون نرید، مسافرت تشریف نبرید از خونه بیرون، مسافرت نرید، مجبور نکنید دوستان رو که جاده چالوس رو ببندن که ما نریم مسافرت. که دوستان از شما زنگ زد میگم اینجا همه چی عالی، رستوران ها پر، مردم نشستن، گل میگن، گل میشنون، قلیون سفارش میدن. خواهش میکنم ماجرا رو جدی بگیرید، با تأکید مؤکد بر این که نترسیم، اگر رعایت بکنیم، اگه تو این جمع ها حضور پیدا نکنیم، بی جهت دور هم جمع نشیم که اگر ویروسی هست منتقل بشه و این همه گیری رو بیشتر بکنه، مطمئن باشید از پسش برمیایم. اگر
بعد از آن به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. آخرین برنامه سال 1398 صفحه کلاژ شماره 114 در خدمتتون بودم و خیلی دوست داشتم خیلی شاد و پر جنب و جوش انجامش بدم، تو طول سال بگم چه اتفاقاتی افتاد، اینجوری شد، ولی از ابتدای سال سیل شروع شد به هواپیما و کشتار آبان ما و هاش قاسمشون و این اتفاق آخر که کرونا دیگه دل و دماغی برای هیچ کسی نداشته که بخواد شاد باشیم، ولی باید روحیمون حفظ کنیم، تو خونهاتون بمونید خواهشن، تو خونه هامون بمونیم، چون تو اروپا هم سرایت کرده و خواهش میکنم جدی بگیرید این موضوع را و تا تمام بشه بره پیکارش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قبل از اینکه برم فقط راه ارتباطی با من خیلی آسونه، www.facebook.com/hamidsartitr و اینستاگرام هستش hamid.sartitr. لطف کنید عضو بشید، ممنون میشم که این کار انجام بدید. این برنامه از دو رادیوی خیلی خوبه، فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریات به طور مدام پخش خواهد شد و هفته آینده برای رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد این برنامه باز پخش خواهد شد، ولی روال برنامه طی میشه و حالا در برنامه هفته های آینده امیدوارم که بازم در خدمت همه عزیزان باشه. پس یادتون نره این برنامه دو بار پشت سر هم، دو هفته پشت سر هم از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش خواهد شد. سال نوتون پیشا پیش مبارک باشه، امیدوارم سال خیلی 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 خوبی رو پیش رو داشته باشید، خیلی سال خیلی بدی رو همه اون پشت سر داریم میذاریم. 13 چهارشنبه سوری اگر انجام میدید مواظب باشید، در همون حیات خونتون انجام بدید، تو اجتماع نرید تا ببینیم به کجا خواهد رسید. با سال نو در خدمتتون هستیم با برنامه 115 هم و امیدوارم حامل خبرهای خوب و شادی باشم. با آهنگ بسیار زیبای بهار شیراز، کار زیبای علی زنده وکیلی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. چراغ دل و
غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمیمونه وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب حال هر کی نگاهی چیشای تو کرده روزگارم بهار شیرازه خدا هم به قلبه اینه و اینه از به سما مینازه دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و مای بی تو میگیره دل خونه دلم همیشه بی تو خونه دیگه امیدی نمیمونه مای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب حال هر کی نگاهی چیشایی تو کرده